ندارم آتشی یا بیه عشق گل داغی ولی شادا بیه عشق شکستی سیل بنده دیده و دل که دریایی ترین سیلا بیه چشم مردم اختر شمارم شب را خوشه مهتابی عشق نماز نور معنا از تو داره چراغ روشن محرابی عشق غزل بی آب رویت گفتنی نیست برای از دل برای از دل که شعر نابیش ندارم آتشی یا بیه عشق گل داغی ولی شادا بیه عشق شکستی سیل بنده دیده و دل که دریایی ترین سیلا بیه
خب بعد از شنیدن تا کنون سپهر دانش بیمار دختر یک ساله‌ای که به دلیل تشنج به اورژانس دچار افت کلسیم شده، تشنج هیپوکلسمیک، سطح فسفر پایین، آلکالین فسفاتاز و پی تی اچ بالا، گرافی ریکتس رو می‌بینیم، پدر مادر منسوب نزدیکن، بعد از درمان با کلسیم وریدی هیپوکلسمی عود می‌کنه، میزان کافی از ویتامین دی داده میشه اما علائم بهبود پیدا نمی‌کنه. کدوم یکی از این گزینه‌ها برای این فرد تشخیص بهتریه؟ الف کمکاری پاراتیروئید، ب ریکتس تغذیه، جیم ریکتس وابسته به ویتامین دی و دال هم ریکتس هیپوفوسفاتمیک ارسی. 3102 و پاسخهایی که شما برای ما ارسال کردید. ملانی گزینه آخر رو انتخاب کرده، ریکتس هیپوفوسفاتمیک ارسی. آویشا جعفری از اصفهان گزینه چهارم، ریکتس هیپوفوسفاتمیک ارسی. 919-791 گفته که مصاحبه با متخصص مغز و اعصاب دکتر عباسیون خوب بود و از سرکار خانم مرجان قندی همکار گزارشگر ما تشکر کردم. ممنونم از توجه شما. برمزیار از شهریار گزینه دال ریکتس هیپوفوسفاتمیک ارسی. حبیبی از تبریز گزینه 4 ریکتس هیپوفوسفاتمیک ارسی. آقای هشمت گزینه 4 ریکتس هیپوفوسفاتمیک ارسی. ۱۷۸۴۱ گزینه جیم ریکتس وابسته به ویتامین دی. ۹۱۲۸۳۸ گزینه به ریکتس تغذیه. مریم بهلولی گزینه جیم ریکتس وابسته به ویتامین دی. سودابه از شهر کرد گزینه جیم ریکتس وابسته به ویتامین دی. دقت کنید که این فرد هم کلسیوم رو دریافت کرده، هم ویتامین دی و در واقع این مسائل مربوط به تغذیه برطرف شده. حالا در مورد جواب دقت بیشتری بفرمایید. دعوت میکنم اکنون کنکاش رو بشوید، بعد هم پاسخ رو خواهید شنید و بعد هم 100 گام تا رسیدید.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با با سلام و احترام و وقت بخیر، بنده نیایش محبی هستم، متخصص داروسازی بالینی، عضو هیئت علمی گروه داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران. قرار هست که با هم راجع به داروهای آرام بخش و سوء مصرف اونها صحبت بکنیم. به طور کلی داروهای آرام بخش اصطلاح عامه‌ای هست که در مورد دسته‌های دارویی مثل بنزودیازپین‌ها، آنتی سایکوتیک‌ها و سداتیو هایپنوتیک‌ها توسط عموم مردم نامگذاری میشه. توی مشکلاتی از قبیل اختلالات اضطرابی، شرایط سایکوتیک، مشکلات خواب، کنترل ابتدایی درمان افسردگی و شرایط خاص مورد نیاز این داروها ممکن ازشون بهره ببریم. مهمترین نکته اینه که بر اساس شرایط بیمارمون بهترین انتخاب رو داشته باشیم، یعنی تشخیصمون، انتخاب اولمون و لحاظ کردن عوارض اون دارو، نیمه عمرش، تعداد دفعات مصرفش و شرایط مشکل بیمار. فرضاً اگر قرار هست که اختلال خواب رو درمان بکنیم، مشکل شروع به خواب اگر هست، سراغ یه عده از داروهای خاص مثل زولپیدم و داروهایی که شروع اثر سریع تری خواهند داشت میریم. اگر قرار مشکل بیمار ما اینطور هستش که نصف شب از خواب بیدار میشه و خوابش نمیبره، حالا میریم سراغ داروهایی که طول اثر بیشتری نگه میدارن، از قبیل دوکسپین ساستین ریلیز 3-6 میلی گرم یا داروهایی که نیمه عمر نسبتا طولانی تری داشته باشن. استفاده از خط اول ملاتونین رو مثلا لحاظ میکنیم در صورتی که مشکل خواب بیمارمون خیلی پیچیده نباشه. وضعیت شرح حالیش رو بررسی میکنیم که اگر مشکل اسلیپ آپنه داره، خب از طریق دیگه ای باید انتخاب بکنیم دارومونو. اگر بنزودیازپین میخوایم انتخاب بکنیم، ریسک ابیوزش رو در نظر بگیریم، طول مصرفش رو در نظر بگیریم، چیف کامپلینت بیمار رو در نظر بگیریم، مثلا دیازپام رو نگه میداریم واسه اسپاسم ها، واسه کنترل سیجر های استاتوس به عنوان قدم اول، و لوراسپام رو برای پی آر ان حملات بیماران ممکن ازش استفاده بکنیم، برای شروع درمان افسردگی بیماران با اس‌اس‌آرآی و اس‌ان‌آرآی ممکنه بریم سراغ داروهای از قبیل کلوردیازپوکساید که در حقیقت نیمه عمر طولانی تری دارن و ریسک ابیوز کمتر. توی انتخاب این داروها ما باید به مسئله تولرانس و مسئله سوء مصرف توجه ویژه داشته باشیم. مثلا بنزودیازپین ها خاصیت خواب‌آوریشون و خاصیت ایجاد یوفوریاشون کاملا شامل حال تولرانس میشه و بیمار هی مجبوره که دوز دارو رو بالا ببره، صرفا برای خاصیت ضد استرابیشون تولرانس ایجاد نمیشه و متاسفانه میشه یک دارویی که بعداً بدون نسخه پزشک و غیر تحت نظر پزشک شروع میکنن به استفادهش. هنگام نسخه کردن این داروها مراقب اون استیگمای اجتماعیش هم باید باشیم که فرد بعد از اینکه داروی آرام بخش شروع میکنه، فکر میکنه که یک بیمار ممکنه روان تلقی بشه و احساس خوبی نخواهد داشت، که باید انگزودایی بکنیم و براش توضیح بدیم که توی شرایط کنونی علت انتخابمون چی هست. عوارض دارویشون که اغلب خوابالودگی، ایجاد گیجی، دیزینس، بعضن رتروگرید امنزیا هست، باید حتما توی ذهنمون باشه. اگر آنتی سایکوتیک استفاده میکنیم، خب عوارض خاصشون از قبیل عوارض اکسترا پیرامیدال، مشکلاتی که توی سندروم متابولیک میتونن ایجاد بکنن باز باید در خاطر داشته باشیم، و ریسک ابیوز و وضعیت فرزن هالوسینیتوری که با زولپیدم میتونه ایجاد بکنم حتما باید تو ذهنمون باشه. توی جمعیت سالمند دقت ویژه میخوان، چون کاگنیتیو ایمپیرمنت میتونن ایجاد کنن یا شرایط رو تشدید بکنن. ریسک فال و هیپ فرکچر مسئله بسیار جدی هست که سعی میکنیم مثلا ازشون اجتناب کنیم، و در مورد داروهای آنتی سایکوتیک که ثابت شده است استفادهشون میتونه طول عمر سالمند رو کم بکنه و صرفا در مواردی که با رفتار درمانی و شرایط دیگه به هیچ وجه نتونستیم مشکل بیمار رو برطرف بکنیم، از آنتی سایکوتیک ها برای مدت محدود استفاده میکنیم. عرض کردم مدت محدود در مورد همه این داروها صادق هست، اما خطر ویدراوال در قطع یک باره هم بسیار جدی هست. با حداقل برگشت بیماری، اغلب اوقات ریلپس شرایط بیمار و اضطراب، بیقراری، بیخوابی، حتی تا سیجر ممکنه ما مواجه بشیم. پس اهمیت داره که دستور قطع کردن این داروها رو خیلی دقیق تنظیم بکنیم. در صورتی که بیمار ما ابیوزر بوده، ابتدا دارو رو تبدیل میکنیم به یه داروی با نیم عمر بالاتر و یوفوریای کمتر فرزند و بعد آهسته قطعش میکنیم. مثلا در مورد بنزودیازپین ها 10 تا 25 درصد دوز رو بر حسب شرایط بیمار به صورت اینتروالای هفتگی، در صورتی که تحمل کنه و در صورتی که تحمل بیمارمون کم باشه، آهسته تر کاهش دوز میدیم. هر بار به خود بیمار نگاه میکنیم. توی بعضی از بیماران این تیپرینگ باید سرعت بیشتری داشته باشه و توی بعضی ها کمتر. و ضمناً هر چی دوز پایین‌تر میاد، حواسمون باشه که سرعت کاهش رو کمتر بکنیم، به دلیلی که ریسک بیشتر خواهد بود و بر حسب پاسخ بیمار تصمیم میگیریم. امیدوارم که این مرور سریع بر روی داروهای به اصطلاح آرام بخش بتونه برای همکاران عزیزم در بالی مفید واقع بشه و ما بتونیم دست به دست هم مصرف این خانواده دارویی رو به صورت منطقی در سطح جامعه کنترل بکنیم و تحت نظر سیستم پزشکی انجام بشه.
خب در رابطه با سوال این برنامه سپهر دانش، بیمار دختر 1 ساله‌ای که به دلیل تشنج به اورژانس آورده شده، دچار افت کلسیم شده، تشنج هیپوکلسمیک داشته، سطح فسفر پایینه، آلکالین فسفاتاز و پی تی اچ بالا هست و در گرافی ریکتس رو میبینیم. پدر مادر منصوب نزدیکن، بعد از درمان با کلسیم وریدی هیپوکلسمی عود میکنه، میزان کافی از ویتامین دی داده میشه اما علائم بهبود پیدا نمیکنه. کدوم یک از این گزینه ها تشخیص این فرد هست؟ الف کمکاری پاراتیروئید، به ریکتس تغذیه‌ای، جیم ریکتس وابسته به ویتامین دی، دال ریکتس هیپوفوسفاتمیک ارسی. سپاس از جناب امین ورمزیار که شرمنده برنامه هستن، برای ما پیامک ارسال کرده. گزینه جیم ریکتس وابسته به ویتامین دی. گزینه جیم ریکتس وابسته به ویتامین دی. ۹۳۴۵ گزینه الف کمکاری پاراتیروئید. خب 914-264 هم گزینه B رو انتخاب کرده، ریکتس تغذیه. خب در رابطه با این سوال و پاسخ اون گفتگو میکنم با دکتر مانا نوربخش، فوق تخصص قدرت اطفال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. عرض ادب خانم دکتر نوربخش، شبتون بخیر باشه و در خدمت شما هستی.
سلام مجدد خدمت شما خانم دکتر فرهی عزیز، همه شنوندگان. خب کیتو که شنیدیم، خب بخورم دادن همکارامون امشب. حالا یه توضیحات مختصری
حتما
بگم خدمتون که خب موردی که امشب مطرح شد، خیلی مواقع هستش که در اورژانس ما نشستیم و بچه رو با تشنج میارن و خب در بررسی که میکنیم علت تشنج گفت کلسیوم هستش. به طور کلی در رنج کودکان وقتی کلسیوم ما زیر 9.4 میشه به عنوان هایپوکلسیمی هست. این عدد در بچه های بزرگتر و نوجوانان 8.8 هستش و خب ما دلایل متنوعی را میتونیم برای افت کلسیوم در سن مختلف داشته باشیم. یا ما دریافت کلسیوممون کم هستش، یا کلسیومی که استفاده میشه به دلایل متنوعی جذب نمیشه، یا دفع کلسیوم از دستگاه گوارش و دستگاه کلیوی اتفاق میفته. در متابولیسم کلسیوم عوامل مختلفی نقش دارن. یکی از اینها مسئله ترشح هورمون پاراتورمون هستش که از غدد پاراتیروئید ترشح میشه و در صورتی که ما کمکاری پاراتیروئید رو داشته باشیم یا اینکه پاراتیروئید ترشح بشه ولی نتونه در سطح رسپتورها عملکرد خودش رو داشته باشه که بهش میگیم سودو هایپو پاراتیروئید، میتونیم ما با کمبود کلسیم مواجه باشیم. معمولا اختلالاتی که مربوط به قده PTH هستش علاوه بر این که باعث کمبود کلسیم میشه، در دست فسفر هم دچار اختلال هستن. بنابراین بیماری هایی که مربوط به قده پاراتیروئید هست، کلسیم و فسفر در دو جهت مختلف هستن، یعنی کلسیم پایین و فسفر بالا هستش. که خب در مورد سوال ما همونطور که اشاره شد سطح کلسیم پایین بود و فسفر هم پایین بود، بنابراین گزینه هایی که مربوط به اختلالات پاراتیروئید هستن مثل کمکاری پاراتیروئید یا سودو هیپوپاراتیروئید که از نظر بالینی اینها علائم خیلی شبیه به هم هستش، تفاوت اینها این هستش که بیماران سودو هیپوپاراتیروئید هورمون پاراتیروئید رو به خوبی میسازن، اما این هورمون به دلایل متنوع ژنتیکی و جهش‌ها عملکرد نداره و در نتیجه سطح PTH در اینها خیلی بالا هستش و به خاطر همین لفظ سودو یا کاذب رو به خاطر همین مد نظر قرار میدن. پس این گزینه‌هایی که مربوط به پاراتیروئید هستش رو ما باید کنار بگذاریم.
بله.
اما دیگه در تنظیم کلسیوم چه عواملی نقش داره؟ یکی از مهمترین در حقیقت عواملی که روی تنظیم کلسیوم نقش داره مسئله ویتامین دی هستش. متابولیسم ویتامین دی به این شکل هستش که وقتی که نور خورشید اشعه یووی به پوست میتابه، اون کلسترولی که در زیر لایه‌های پوست هستش تغییر ماهیت میده و در حقیقت اون ساختمانش تغییر پیدا میکنه، بعد وارد جریان خون میشه، در سلولهای کبدی کربن شماره 25 هیدروکسیله میشه و 25 هیدروکسی ویتامین دی ایجاد میشه که ما به این میگیم کلسی دایول و بعد دوباره مجددن ویتامین دی وارد جریان خون میشه و وارد سلولهای کلیوی میشه. در بافت کلیه کربن شماره 1 هم مجدداً هیدروکسیله میشه و 1.25 هیدروکسی ویتامین دی رو ایجاد میکنه که ما بهش میگیم کلسی ترایول و این فرم فعال ویتامین دی هستش که میتونه عملکرد خودش رو داشته باشه. ویتامین دی وقتی که وارد جریان خون میشه و به سلول هدفش میرسه که میتونه دستگاه گوارش، استخوان یا کلیه ها باشه، با رسپتور درون سلولی خودش که به اسم VDR به اصطلاح میگیم یا ویتامین دی رسپتور با هم دیگه اتصال پیدا میکنن و به همراه پروتئین های دیگه یک کمپلکس رو تشکیل میدن و شروع میکنن رونویسی کردن از پروتئین هایی که پایان فرایند انتهایشیم هستش که جذب کلسیم افزایش پیدا میکنه. درست مثل این که ما کلیدی رو در داخل یک اتاقی باز کنیم و در رو باز کنیم و اجازه بدیم که ورود پیدا بکنه، ویتامین دی هم در دستگاه گوارش همین نقش رو داره، به عنوان کلیدی عمل میکنه و افزایش ظرفیت سلولهای روده رو برای افزایش جذب کلسیم به روده داره. به خاطر همین اختلالاتی که مربوط به مسئله ویتامین دی هستن میتونه منجر به کاهش کلسیم خون بشه. حالا ویتامین دی به دلایل متنوعی میتونه کمبود داشته باشه. شایع ترینش در سراسر دنیا عدم تماس با میزان کافی نور خورشید هست. اگر که خب ما در محل زندگی کنیم که نور کافی نداشته باشه، ما میتونیم دچار کمبود ویتامین دی بشیم. حتی در جاهایی که آفتاب خیز هم هستش، خب اگر که نور مستقیم نتابه، یعنی نوری که از پشت پنجره باشه یا کرم های ضد آفتاب استفاده بشه، هم ما میتونیم دچار کمبود ویتامین دی به دلیل کاهش دریافتش بشیم. یه جزی از ویتامین دی از طریق مواد غذایی هم انتقال پیدا میکنه. بعضی ماهی ها، روغن ها، زردی تخم مرغ دارای ویتامین دی هستن، ولی عمدتا ویتامین دی رو ما باید از طریق مکمل های غذایی دریافت کنیم. به این دسته از اختلالات مربوط به ویتامین دی به کتس تغذیه‌ای گفته میشه که از نظر بالینی علائم ریکتس رو دارن، علائم مثل پخش شدگی مچ دست، در شیر خراب، عدم بسته شدن فونتانل، بزرگ بودن بیش از اندازه فونتانل ها هستش و خب برجستگی های تسبیح مانندی که روی قفسه سینه اتفاق میفته و دفورمیتی که در اندام ها به صورت پاهای پرانتزی و اینها هستش میتونه خود نمایی کنه. از نظر آزمایشگاهی هم ما به دلیل اینکه ویتامین دی هم در جذب کلسیم هم در جذب فسفر نقش داره، معمولا ما کمبود کلسیم و کمبود فسفر رو همزمان با همدیگه داریم و معمولا اینها در یک جهت هستن و آلکالین فسفاتاز که به عنوان عاملی هستش که کلسیم و فسفر رو به بستر کلاژنی استخوان متصل میکنه، برای جبران این کمبود مقدارش افزایش پیدا میکنه و به همین دلیل ما سطح آلکالی فسفاتازمون بالا هستش. با توجه به افت کلسیم خون، قده پاراتیروئید فعال میشه و هورمون پاراتورمون رو ترشح میکنه و سعی میکنه که با کندن کلسیم از منابع استخوانی میزان کلسیم پایین خون رو جبران کنه. بنابراین در این اختلالات PTH میره بالا. کلو تشخیصی ما در اختلالات ویتامین دی همین کلسیم فسفر هستش که هر دو همجهت پایین هستن، برخلاف مشکلات پاراتیروید که اشاره کردم کلسیم فسفر در دو جهت مختلف هستش. اما علاوه بر مسئله تغذیه‌ای، کمبود ویتامین دی میتونه به دلیل مسائلی در مسیر متابولیسم اتفاق بیفته. مثلا بیمارانی که دارای مشکلات کبدی هستن به هر دلیلی، مخصوصا اگر در مراحل انتهایی و سیروز هستن، میتونه فرایند 25 هیدروکسیلاسیون دچار اختلال بشه. یا بیمارانی که بیماری های کلیوی مزمن و نارسایی کلیوی دارن به دلیل اختلال عملکرد آنزیم یک آلفا هیدروکسیلاز، فرم فعال ویتامین دی یا کلسیترایولشون دچار کمبود هستش و برای همین اینها هم میتونن دچار اختلالات کلسیومی بشن. ولی ما در این حال میتونیم به دلایل ژنتیکی هم دچار اختلال عملکرد آنزیم یک آلفا هیدروکسیلاز یا رسپتور ویتامین دی باشه اینها رو به عنوان ویتامین دی دیپندنت یا ریکتهای وابسته به ویتامین دی تقسیم بندی می کنن. این بیماران با دریافت مکمل ویتامین